بگیره.
به یقین آموزش تخصصی وکلا یک ضرورت است و تخصصی شدن وکالت تضمین کننده سلامت قضایی و امنیت روابط حقوقی اشخاص است که این خود را در خدمت دهی بهتر به مردم به هنگام وکالت بیشتر نشان می دهد.
پیک بامدادی، هر روز به جز روزهای تعطیل.
خب ساعت 8:30 دقیقه و 3 ثانیه هست و آخرین گزارش رو تقدیمتون میکنیم که خدمتون قبلا عرض کردیم بررسی لایحه بودجه سال آینده کشور در مجلس ادامه داره. در بودجه امسال تاکید زیادی بر مالیات شده، اما یکی از پیشنهادهای دولت در این بودجه فرمول خاصی برای کارکنان سازمان امور مالیاتیه. گزارش از همکارم موسوی.
مدتی چشم تولید کننده ها به بهارستان دوخته شده، جایی که قراره با اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده برخی از سنگ های پیش پای لنگ تولید برداشته شه. اما در این میان سازمان مالیاتی گویا دنبال ماهی درشتی برای مدیران و کارمندان خودشه. ماجرا از این قراره که در یک بند کاملا بدون ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده، این سازمان پیشنهادی رو داره پیگیری میکنه که بر اساس اون کارمندان سازمان مالیاتی از قوانین جاری اداری کشور مستثنا میشن، موضوعی که کارشناسان با اون مخالفن. آقای سبحانیان،
ببینید حقیقت این هستش که ما در نظام اداریمون یک متاسفانه درهم ریختگی داریم. علت این درهم ریختگی هم این استثناءاتی هستش که خب دستگاه‌های مختلف، وزارتخونه‌های مختلف خودشون رو از قوانین عمومی مستثنا میکنن. احتمالا اگر سازمان امور مالیاتی هم بشه، پس فردا ممکنه مثلا گمرک سازمان‌های دیگه هم حرف بزنن.
اما استدلال سازمان مالیاتی هم در نوع خودش مثال زدنیه. معاون این سازمان میگه اگه میخوایم این سازمان بتونه قوی باشه و مأموریتاش رو انجام بده، این کار ضروریه. آقای مسیحی،
همه مکاتب فکری و اقتصادی تو یه موضوع با هم اشراک نظر دارن، اونم این که بهترین ابزار تامین درآمد مالیات. ببینید مالیات قدرت ذاتی دولت هاست، ابزار تحقق مردم سالاری دینی است. و سازمان امور مالیاتی اگر بخواد یک سازمان مقتدر، محبوب و تنظیمگر باشد، باید تفاوت داشته باشه. الان حوزه نفت ولی یک استقلالی دارد.
در بهارستان هم برخی از نمایندگان با بیان اینکه خون مدیران سازمان مالیاتی از دیگر کارمندان رنگین تر نیست، پیشنهاد حذف این موضوع رو برای صحنه علنی آماده کردند.
ما 100% با این مخالف بودیم. تو کمیسیون اینقدر اصرار کرد دولت و اینقدر پیگیری کردند که کار انجام بشه. بعد پیشنهاد حذف دادم.
در خصوص نبود شفافیت زیاد گفتیم و زیاد شنیدید. ماجرای حقوق‌های نجومی رو یادتون هست؟ ماجرای پاداش‌های آنچنانی برای برخی شرکت‌های دولتی و خصوصی رو چه؟ منشأ همه این تخلفات اینه که این شرکت‌ها سعی کردن تافته جدا بافته باشن. آقای عزیزی، کارشناس اقتصادی.
سوالی که اینجا پیش میاد این هستش که خب چه نیازی اولا به این ماده در این لایحه بوده، در یک لایحه غیر مرتبط، یک بحث در تخصصی مالیاتی، چون در واقع بحث ساختار خب اگر هم قرار بوده مطرح شه باید در یه لایحه جداگانه ای به مجلس ارسال میشده. بحث دوم اینجاست که خب از لحاظ محتوایی چه نیازی کلا هست به اینکه ما یک سازمانی رو مستثنا بکنیم از مقررات عمومی دولت. خطری که ایجاد میکنه تصویب چنین قوانینی مثل در واقع میشه مثل آیین‌نامه شرکت‌های دولتی یا بحث وزارت نفت و بحثایی که تحت عنوان حقوق نجومی مطرح شد که چند سال اخیر و متاسفانه همچنان هم ادامه داره. این میتونه این خطر رو ایجاد بکنه که سازمان امور مالیاتی داره به این سمت و از نظارت‌های مختلف هم به دور باشه. کما اینکه در این ما سایه این مسئله رو در سایر مصوبات سازمان امور مالیاتی هم می‌بینیم. مثلا بحث مالیات بر حقوق کارکنان و کارمندان که چند وقت پیش کمیسیون تلفیق متاسفانه نرخ‌های بالاش حذف شد و دو پله‌ای شد، یکی از مهمترین عواملش شاید همین باشه که حقوق‌های دریافتی مدیران سازمان امور مالیاتی بالا باشه. چون اگر خیرش در واقع به ممیزان و اینها میرسید باز یک چیزی، ولی به نظر میرسه که دوباره قرار تقویت بشه حقوق مدیران ستادی سازمان امور مالیاتی. این خاطر این صلاح نیست و اصلا این لایحه هم جایی بحث این مسئله نیست.
فرار مالیاتی داریم، اون هم چه فراری. سختگیری بیش از اندازه مالیاتی برای تولید کننده ها داریم، اون هم چه سختگیری. ولی راه حل این مشکلات نسخه سازمان مالیاتی برای استثناء شدن از قوانین اداری و حقوقی کشوره. البته بهارستان نشین ها وقت دارن در صحنه علنی مجلس جلوی این روزنه که میتونه زمینه‌ساز حواشی زیادی باشه رو بگیرن.
خب دوستان، شما هم مثل ما گزارش رو شنیدید. عذرخواهی میکنم، میطلبه که شما هم حتما نظرتون رو به ما بفرمایید، چون به هر حال اگر بخواد این موضوع استثنا بشه، تبعاتی رو احتمالاً در پی خواهد داشت. حتما ما رو در جریان پیشنهادات و نظرات خودتون قرار بدید. خیلی متشکرم که با ما همراه بودین. امروز فراموش کردم من سامانی پیامکی رو در خلال برنامه خدمتتون اعلام میکنم. البته حتما خاطر شریفتون هست، اما باز هم برای یادآوری عرض میکنم 3610. خیلی متشکرم، روز بخیر، خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت حبيب
الله. السلام عليك يا بنت نبي الله.
السلام عليك
شديد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. صبحتون بخیر عزیزان شنونده. امروز پنجشنبه سوم بهمن ماه 1398 هست و 27 جمادی الاولی 1441 هجری قمری. بنده به اتفاق همکاران عزیزم با افتخار با مجموع برنامه‌های بخش اول از رادیو معارف با شما همراه هستیم. تا دقایق دیگر آن روزها رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 9 میتونید شنونده گنج سعادت باشید و صحبت‌های حجت الاسلام قائمی در این برنامه. از ساعت 9:30 دقیقه سلام زندگی به صورت زنده با تلاش همکارانم تقدیمتون خواهد شد. 10:55 دقیقه کلام امام رو خواهید شنید و ساعت 11 هم همکاران عزیزمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف اخبار معارفی رو به سمع شما عزیزان خواهند رسون. 11:30 دقیقه زمان پخش زمزم احکام هست و از حدود 11:50 دقیقه با برنامه تا آسمان به استقبال لحظات نورانی از آن ظهر به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت که انگام از آن ساعت 12:18 دقیقه است. من فاطمه هستم عنوان برنامه است که 12:30 دقیقه براتون پخش میشه با موضوع پیام‌های خطبه فدکیه به کارشناسی حجت الاسلام حسینی باقرآبادی. 12:50 دقیقه علاقمندان به برنامه نگارستان میتونن این برنامه رو بشنون. ساعت 13 بربال سخن رو براتون پخش خواهیم کرد، سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین استاد عالی با موضوع پیوند خانوادگی عامل تربیت سرباز برای ولی خدا. اما شرح نامه‌های معصومان علیهم السلام و برنامه پیک هدایت رو اگر مایل هستید بشنوید، 13:30 دقیقه با رادیو معرف همراه باشید و 13:55 دقیقه آخرین برنامه بخش اول پیام ولایت رو براتون پخش خواهیم کرد، برگزیده بیانات مقام معظم رهبری مدظل ظله العالی. 162 و 30162 در اختیارتون هست که نظرهای ارزشمندتون رو با همکاران عزیزمون در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. راه ارتباطی رادیو معارف رو هم عرض بکنم، 30553 025 329 10551 و 329 10552. اما علاقمندان به برنامه‌های مستند الان مستند آن روزها رو از رادیو معارف بشنون. ساعت 8:40.
یه مدتی است که احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت.
من دولت تعیین می کنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می کنم.
آن روزها،
یاد آسمان، یاد روزهای مهربان بخیر، یاد آفتاب، یاد آن امام عاشقان بخیر. یاد آسمان، یاد روزهای مهربان بخیر، یاد آفتاب، یاد آن امام.
خود اون آدم، دولت اون آدم، مجلس اون آدم، تمام اینها غیر قانونی است. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
27 دی 1357، خبرگزاری یونایتد پرس، فرانس پرس و بسیاری خبرگزاری های جهان اعلام کردند که شاه ایران را ترک کرده است. از همان دیشب جنب و جوش زیادی در منزل آیت الله خمینی در حومه پاریس مشاهده میشد. صبح امروز تعداد زیادی خبرنگار از سراسر جهان به اینجا آمده اند و در صدد کسب خبر هستند.
افغانستان ساواک هم گور به گور شد، بی پدر بی مادر ساواک بربر اشکایی.
شما انجام بردی آقا، بیا جلو، هنر آقا، هنر، هنر، هنر.
همه گروه‌های مختلف مذهبی، سیاسی و نظامی در این پیاده‌روی شرکت می‌کنند تا با تظاهرات بزرگ خود رهبر را به کشور بخوانند و از رهنمودهایش از نزدیک بهره‌مند شوند.
تیر به آمبولانس ما زدن، یکیش از زیر پای خود من رد شد که ایشالله ولیعتش بمیره. ما جوونا رو داشتیم جمع میکردیم، جوونای 20 سال، 22 سال، 23 سال، همه شهید، همه تو مغزاشون زدن. و امیدوارم به روح رسول الله، به روح تمام شهدا خدا را قسم میدم، الهی شاه ولیعتت بمیره.
الهی
بچه هاش بیاد ایران شکنجه بدن تا ببینه چجور شکنجه کشیدیم ما.
همه ما که اینجا جمع شدیم میخواییم نشون بدیم که چقدر از این سیستم فاسد، مخصوصا سیستم سلطنتی، همین مشروطه سلطنتی که حالا دارن عنوان میکنن به عنوان قانون اساسی، دارن تحویل ما میدن، واقعا منزجر و بیزاری در درجه اول. و بعد هم که مسلمه که کشتاری که دیروز به دستور آقای شاپور بختیار به قول خودش حکومت ملی و سوسیال دموکرات داره انجام میده، تنفر خودمون رو نسبت به اون ثابت بکنیم.
یازدهم بهمن 57، هر کس با هر وسیله‌ای با تمام توان و کوشش خود معبر امامش را میروبد و میشوید. برای نخستین بار شهر از پاکیزگی میدرخشد. آنچه از آتش سوزی ها در دوران انقلاب در صحنه خیابان ها مانده از صحنه خارج می شود. شهر یک دست و درخشان است. از شوق دیدار امام زمان به کندی می گذرد و این ملت غیور که معبر امامش را با مژگان می روبد و با اشک می شوید، صبح فردا 12 بهمن عظیمترین استقبال تاریخ را به نمایش خواهد گذاشت.
Yeah.
دیو چو بیرون رود فرشته درآید. امام به وطن باز می‌گردد. میلیون ها ایرانی از سراسر کشور در مسیر حرکت وی جمع شده اند تا ورودش را تهنیت گویند.
امروز رهبر عالی قدر شیعیان جهان پس از سالها دوری و مبارزه به وطن باز می‌گردند.
تماشاگران ارجمند و شنوندگان عزیز، هم اکنون اتومبیل حامل حضرت آیت الله خمینی از در مخصوص منتهی به سالن گمرک فرودگاه خارج شدند. من نگاه میکنم به پشت سر ماشین حامل حضرت آیت الله خمینی و جمعیت رو میبینم که دوان دوان به حرکت خودشون دارن ادامه میدن.
اگر واقعا بتونیم بگیم که یک انقلاب با یک ابعاد وسیع در سطح جهان اتفاق افتاده، انقلاب ماست، چون تمام نقش‌ها و تمام کارها فقط به فقط در دست خود مردم بود.
تماشاگران ارجمند، در این لحظه در تقاطع خیابان آیزنهاور و خیابان شادمان به حدی است که مسیر حرکت رو تنگ‌تر کرده جمعیت استقبال کننده در حاشیه خیابان‌ها.
And so the Ayatollah Khomeini has come home after 15 years in exile. John Palmer, NBC News, Tehran.
خود اون آدم، دولت اون آدم، مجلس اون آدم، تمام اینها غیر قانونی است و اگر ادامه به این بدن اینها مجرمند و باید محاکمه بشن و ما اونها را محاکمه میکنیم. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد.
مهندس مهدی بازرگان پیشنهاد شورای انقلاب برای سمت نخست وزیری است و امام این پیشنهاد را میپذیرد. بازرگان دبیر کل نهضت آزادی از مبارزان دانشگاهی نهضت ملی است که گرایش‌های مذهبی نیز دارد.
چون ما مجلس را غیر قانونی می‌دانیم و دولت را هم غیر قانونی می‌دانیم و اوضاع کشور را آشفته می‌بینیم، برای اینکه خاتمه بدیم به وضع کشور، ما به واسطه اتکای به این آراء عمومی که شما الان می‌بینید و دیدید تا کنون که آراء عمومی با ماست و ما را به عنوان وکالت بفرمایید یا به عنوان رهبری همه قبول دارند، از این جهت ما یک دولتی را معرفی می‌کنیم، رئیس دولتی را معرفی می‌کنیم، موقتاً دولتی تشکیل بدهد که هم به این آشفتگی ها خاتمه بدهد و هم یک مسئله مهمی که مجلس مؤسسان است، انتخابات مجلس مؤسسان را تشکیل درست کند و مقدمات او را درست کند و مجلس مؤسسان تأسیس بشد و همینطور مجلس انتخابات هم درست بشد و اونها دولت دائمی را انتخاب بکنند و مجلس مؤسسان که بهش القا میشد که جمهوری اسلامی را در رفراندوم بگذارد در رفراندوم بگذارد جمهوری اسلامی را، با اینکه من اعتقادم این است که دیگر احتیاج به رفراندوم نیست و مردم مکرر به جمهوری اسلامی رأی دادن، لیکن برای اینکه بهانه ها تمام بشد و شمارش آرا بشد و ما آزادانه باید یک همچه کاری بکنیم تا مردم بدانند، تا همه عالم بدانند که رأی آزاد که مردم میدن به کی میدن و به چه رژیمی میدن.
استنس بیل ترنر، رئیس سازمان جاسوسی امریکا CIA، در مصاحبه ای گفت این سازمان در پیشبینی بحران سیاسی ایران به طور جدی ناکام بوده است و سازمان‌های جاسوسی سایر کشورها نیز در این زمینه بهتر از CIA نبودند و حتی روزنامه نگاران و صاحب نظران سیاسی هم این امر را پیشبینی نکرده بودند که شاه مجبور به ترک ایران شود. هفدهم بهمن با حضور شاپور بختیار در مجلس شورای ملی در بهارستان، نمایندگان آن مجلس تصویب لایحه انحلال ساواک را در دستور کار خود قرار می دهند. همچنین مصوب می شود وزرای دولت از سال 1341 تا کنون محاکمه شوند. دکتر جواد سعید بازگشت امام خمینی به وطن را نیز تبریک می گوید. 19 بهمن تعداد زیادی از همافران و کارکنان نیروی هوایی با لباس نظامی و با شعار ما همه سرباز توایم خمینی، گوش به فرمان توایم خمینی، به حضور امام می روند و سلام نظامی به امام می دهند. کیهان عکس این دیدار را منتشر می کند، اما عوامل حکومت پهلوی و بختیار عکس را ساختگی و جعلی می خوانند. 20 بهمن گارد شاهنشاهی به پادگان نیروی هوایی یورش می برد. با این شبیخون همافران مقاومت می کنند. از نیمه شب تا صبح سفیر گلوله هایشان تنین انداز می شود. گروهی کشته و زخمی می شوند و ملت سراسیمه به خیابان ها می ریزند. گروهی از سلطنت طلبان و هواداران بختیار با شعار طرفداری از قانون اساسی در ورزشگاه امجدیه تجمع می کنند. قسمت های وسیعی از تهران پس از ساعت ها جنگ و گریز به تصرف مردم مسلح و نیروی هوایی که به مردم پیوسته است درآمد. شدیدترین برخوردها بین واحدهای مخصوص گارد هنگام تصرف کلانتری‌ها و مواضع مهم شهر که تاکنون در اختیار فرمانداری نظامی و شهربانی بوده است صورت گرفت. دولت بختیار زمان حکومت نظامی را افزایش می‌دهد. امام خمینی حکومت نظامی را غیر قانونی اعلام می‌کند. در تهران و شهرستان‌ها درگیری‌های شدید و خونینی بین سربازان گارد و مردم رخ می‌دهد. در نهایت ارتش با پیشبینی شکست و انهدام اعلام بی‌طرفی می‌کند. 10 روز بعد از ورود امام به ایران، حکومت 2500 ساله شاهنشاهی از هم فرو می‌پاشد.
توجه شما را به پیامی از حضرت آیت الله العظما امام خمینی جلب میکنیم. بسم تعالی به تاریخ 13 ربیع الاول 99. ملت شجاع ایران، خواهران برادران آگاه تهران، اکنون که به خواست خداوند متعال پیروزی نزدیک است و نیروی ارتش عقب نشینی کرده و عدم دخالت خودشان را در امور سیاسی ابراز و پشتیبانی خودشان را از ملت اعلام کردند، ملت عزیز و شجاع با کمال مراقبت از اوضاع و در عین حفظ آمادگی برای دفاع احتمالی در صورتی که نیروی ارتش به پادگانهای خود رفتند، آرامش و نظم را حفظ نمایند. اگر اخلالگران بخواهند با آتش سوزی و خرابکاری فاجعه به بار آورند، آنان را به وظیفه شرعی و انسانیشان آگاه گردانند و نگذارند این قبیل کارها موجب هتک حرمت ملت شود و به سفارتخانه ها حمله نکنند و اگر خدای نخواسته ارتش باز به میدان آمد، واجب است آنان را با شدیدترین وجه دفع کرده و با تمام نیرو و قدرت از خود دفاع نمایند. این جانب به امرای ارتش اعلام می کنم که در صورت جلوگیری از تجاوز ارتش و پیوستن آنان به ملت و دولت قانونی ملی اسلامی، ما آنان را از ملت و ملت را از آنان می دانیم و مانند برادران با آنان رفتار می نماییم. از خداوند متعال پیروزی مردم دلاور ایران را خواست دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روح الله الموسوی الخمینی.
همیهنان عزیز، این بار با کاخ ملکه مادر آشنا میشید و حالا خودتون میتونید مقایسه کنید با مادرانی که در این چند ماه اخیر و سالیان اخیر پسر خودشون رو در راه این وطن فدایی کردن، قربانی دادن، و مادرانی که با چه خون دل بچه های خودشون رو با وضع بسیار اسفباری بزرگ کردن و براشون زحمت کشیدن.
وقتی که از در ورودی وارد کاخ میشیم، سالن بسیار بزرگی است. اینجا فرش‌های بسیار گران قیمتی داره و وسایل عتیقه بسیار زیاد، تابلوهای نفیس، دیوارهای این کاخ همه از پارچه‌های بسیار گران قیمت و مخصوصی که همه از خارج اومده. در 10 ماه سال جاری 54 مهمانی در این کاخ برگزار شده. یه اتاق مخصوص معاینه ایشونه که میلیون ها تومان وسایل پزشکی که میتونست در اختیار مردم بی بضاعت و پابرهنه ما باشه، در یکی از اتاقهای این کاخ حبسه. به این صورت که یک دستگاه نوار مغز، یک دستگاه نوار قلب، انواع اقسام میکروسکوپ ها و وسایلی که میتونه یک آزمایشگاه کامل پزشکی رو راه بندازه، در این کاخ وجود داره. یک دست مبل و صندلیه که این از چوب یک تیکه منبت شده و کندکاری شده که در جلوی سالن سینما قرار داره. این رو اون آقای متخصصی که ما آورده بودیم این اشیا اینجا رو قیمت گذاری بکنه، ایشون نتونستن قیمتی براش بگذارن. سالن سینماش گنجایش نزدیک به 50 نفر رو داره که با مبل‌های بسیار گران قیمت که من تا موقعی که توی این کاخ اومدم در هیچ کجایی ندیده بودم. با مراجعه که به آپارات خونه سینمای اختصاصی این خانم 90 ساله شد، مقدار متنابهی فیلم‌های سکسی 16 میلیمتری به دست اومد که الان در انباری که مخصوص اینجور فیلم‌ها و عکس‌ها اختصاص دادیم موجوده. و از جمله چیزهای جالب این کاخ، انباری است که مملو و از مشروب و مواد غذایی است که نزدیک به 300 تا شیشه خردل، 300 تا شیشه مربای گیلاس، 300 تا شیشه مربای آلبالو، یا 300 تا، همه در همین سطح، مثلا 50 تا جعبه آبجوی قوطی، انواع اقسام از این وسایل، آدامس، شکلات در حد وفور، برنج، خاربار، همه در سطحی هستن که من فکر میکنم میتونست سالها این کاخ رو تغذیه بکنه.
این هم اشمال یک پیرزن بود.
بله، همه اینها متعلق به یک پیرزن بود.
شب بود و دریا موجهایی بس خروشان داشت، گویی تمام آسمان آن شب سر آشوب و طوفان داشت. آن شب به قدر یک جهان چشم سیاه ابر باران داشت. کشتی مسافرهای حیران و هراسان داشت.
پایان